الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنیم. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در دفتر مخصوص حضرتش در تومار منتظران راستینش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم بحثی بود در حقیقت انتظار و لوازم و مقارنات و اون چه که از روح انتظار برمی خیزد و اگر کسی بخواهد منتظر واقعی باشد به تمام اون لوازم و مقارنات باید ملتزم گردد. چگونه وقتی یک کسی میان آب می رود برای این که آب تنی کند چاره ای ندارد که تر شود و خنک گردد و در آب یه شیرجهی بزند و یه صفایی کند؟ نمیشه بری تو آب و تر نشی و خنک نشی. بنابراین هر اتفاقی که در این عالم می افتد چه مادی چه معنوی یک لوازمی دارد، یک مقارناتی دارد. انتظار امام زمان علیه السلام هم مثل خیلی از مفاهیم دیگر دارای لوازم و مقارناتی است. اگر این لوازم و مقارنات در من بود، من یک منتظر راستینی هستم و اگر منتظر راستینی شدم تمام اون اجرها و ثوابها و پاداشهای عظیمی که در آیات و روایات در سنت پیغمبر و آل بیان شده برای من محقق خواهد شد. مثلا به عنوان مثال یه وقتی یه شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، گفت آقا ما از شدت انتظار امام زمان، اونم در عصر امام باقر، اونقدر حال انتظار پیدا کردیم که دیگه دل به کسب و کار نداریم و اونقدر بازارامون رو تعطیل کردیم، یک سر منتظریم و دعا میکنیم و عشق میریزیم و قرآن میخونیم و چه میکنیم که نزدیک هست که سائل به کف شویم برای نیازهای زندگیمون مراجعه به این و آن کنیم. امام باقر سلام الله علیه این راوی را تخطئه نکردن در این نوع تفکر، بلکه تشویق کردن. فرمودن اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا بلا والله لیجعلن الله له مخرجا. آیا فکر میکنی کسی که خالصا مخلصا با یک ارادت خاصی به امام زمانش زندگیش را تعطیل می کند و مشغول انتظار می شود و اینکه خودش را بسازد و تزکیه کند و یک کاری کند که مولایش زودتر بیاید، فکر می کنی خدا هیچ فرجی هیچ گشایشی در زندگی او ایجاد نمی کند؟ آری به خدا سوگن، حتما و قطعا چنین است که خدا گشایشی در زندگی او ایجاد خواهد کرد. بعد فرمود رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کرده جلو جلو، نه اینکه رحمت بکند. رحم الله یعنی جلو جلو رحمت کرده، رحمتش را بر او نازل کرده. بر چه کسی؟ بر کسی که امر ما اهل بیت را احیا کند، وقت بگذارد برای ما. من نمیخوام حالا بگم از این روایت استفاده میشود که ما کار و زندگیمون رو تعطیل کنیم، صبح و شام بنشینیم گریه کنیم و دعا کنیم، اما بخش از زندگیمون رو که باید خرج و وقف امام زمانمون بکنیم، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت برای خودت بودو، 1 ساعت هم برای امام زمانت وقت بگذار. ولی فکر نکن در واقع این حدیث و این سخن امام باقر داره این تفکر را به شیعه القا می کند که فکر نکن اگه اومدی روزی یکی 2 ساعت برای امام زمانت وقت گذاشتی، یه ختم قرآنی خوندی، یه ختم زیارت عاشورا با صد لعن و سلامی خوندی، ختم صلواتی برداشتی، ختم استغفاری برداشتی که ظهور مولایت تعجیل شود، فکر نکن وقت دت هدر رفته از کسب و کارت مونده ای. نه، خدا 100 برابر بلکه بیشتر به تو برکت میدهد. مگر اون حدیث قدسی در مورد سید الشهدا رو نشنیده اید که خدا میفرماید هر کس در روز عاشورا یا غیر عاشورا 1 قطره اش بر مصیبت امام حسین بریزد، خدا ثواب 100 شهید را در نامه عمل او می نویسد. بعد فرمود اگر کسی 1 درهم یا 1 دینار برای امام حسین خرج کند، خدا 70 برابر تو این دنیا به او برکت می دهد، آخرتش که بماند. آخرتش که مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل کسانی که مالشونو در راه خدا، در راه ولی خدا انفاق میکنن، مثل کسی که 1 دانه گندم را در دل زمین میکارد، این 1 دانه گندم 7 خوشه میدهد، در هر خوشه 100 دانه میبندد، 1 دانه میشود 700 دانه. 700 برابر خدا تو قیامت بهت پاداش میده، ولی تو این حدیث قدسی خدا میفرماید 70 برابر من تو این دنیا بهش میدم. همین دنیا. آقای میگفت ما هر سال دهه محرم که مجلسی داریم و برای امام حسین خرجی میکنیم و هر شب شام میدهیم و از 500 نفر شروع میشد تا شب عاشورا و تا سوعا به 2000 نفر میرسد، هر شب و شام داریم. میگفت هر سال بعد از دهه محرم یک اتفاقات عجیب و غریبی تو زندگی ما میفته، یک برکت های عجیب و غریبی خدا میده که از افق دید ما، دید اقتصادی ما به دوره. یه روزی های قلمبه خدا میندازه تو زندگیمون. اینا ایمان میخواد، باور میخواد. اگه ایمان آوردی، باور کردی، عمل میکنی، عمل کردی، نتیجه شو میبینی، نتیجه شو دیدی، اعتقادت محکمتر میشه. این میشه عین الیقین که با چشمت ببینی و به یقین برسی، یه وقت برات آیه میخونن، روایت میخونن، با دلیل عقل یه مطلبی رو برای خودت اثبات میکنی، یه وقت بالوجدان میبینی، میابی. شما که خورشید را میبینی، حرارتش را حس میکنی، انرژی و خواص خورشید را لمس میکنی، دیگه استدلال لازم داری برای وجود خورشید و حرارت و جاذبه خورشید؟ مرحوم آخوند در کفایه میفرماید الوجدان ادل و دلیل، محکمترین دلیل بر وقوع هر چیزی وجدان و یافتن اون چیز است. امیر المؤمنین سلام الله علیه هم می‌فرماید تجربه بهترین دلیل است بر هر مطلبی. شما وقتی چیز رو تجربه کردی، وجدان کردی، یافتی، دیگه نیاز به دلیل نداره، برهان نمیخواد. شما بیاید نوکری امام زمان، انتظار امام زمان، دعا کردن برای امام زمان و آثارش را در زندگیاتون تجربه کنید. فقط به عنوان یک تئوری از یه تئوریست نشنوید، تجربه هم بکنید. یه مدتی منتظر بنشینید، شبیه منتظران عمل کنید. حتی اگر اون روح انتظار، اون روح شدید انتظار در شما نیست، ادای منتظرها رو در بیارید. نه اینکه ریا کنید، نه. یه اشتباه تو بعضی از مذهبیا و ولایی ها و هیئتی ها که حتی فکر میکنن تباکی هم ریاکاریست. نه آقا، تباکی دستور خود اهل بیته. تباکی مال کیه؟ تباکی مال اون وقتیست که شما عشق نداری، حالا به هر علتی، یا مزاجت یک مزاج خاصی شده، آدم غذای سرد میخوره، غذای گرم میخوره، شکمش پر میشه، گاهی شکمش خیلی خالیه، حال نداره، عشقش نمیاد. به هر دلیلی شما فعلا عشقت نمیاد. حضرت میفهم بی تفاوت ننشین تو مجالس ما اهل بیت، تباکی کن. تباکی یعنی این که شما عشق نداری، خودتو وادار به عشق میکنی، خودتو شبیه گریه کنندگان در می آوری. وقتی یه چیزی دستوره، این دیگه ریا نیست، یعنی اوهو کن، یعنی با صدا گریه کن ولو عشق نداشته باشی. یه خودش عبادته، خودش دستور داره. چطور نماز دستور داره، روزه دستور داره، حج دستور داره؟ اگه شما بایستی به نماز، مردم هم تو رو ببینن، شما ریا میکنی؟ معنا نداره ریا کنی، داری به دستور خدا و رسول خدا عمل میکنی، حالا مردم دارن نگاه میکنن، از نماز خوندنت خوششون میاد، دارن نگاهت میکنن، معنا نداره ریا کنی. تباکی هم همینه، چون دستور داره دیگه ریا نیست. دقیقا در باب زهد روایت داره، کسی که زاهد نیست فلیتزهد. یعنی چی؟ یعنی خودشو شبیه زاهدان کند. زاهدان به دنیا علاقه ندارن، تو هم سعی کن خودتو به زور وادار کن که به دنیا علاقه نداشته باشی. میلی به دنیا ندارن، میل داری، سعی کن خودتو بی میل به دنیا نشون دهی. یواش یواش زاهد میشی، منتظرم نیستی، اصلا حال گریه در فراق امام زمان نداری. یواش یواش خودتو وادار کن، ادای منتظران را درآور، اونم قربتن الالله، نه برای شیطان، نه برای تعریف مردم، نه برای بهبه و چهچه مردم، نه، چون خدا دوست داره این حال انتظار را، چون مورد سفارش خدا و رسول خدا و همه اهل بیت رسول خداست، چون منتظر محبوب همه ملائکه است، چون انتظار یعنی یک افق روشن برای آینده خود دیدن، انتظار یعنی با امید زندگی کردن، انتظار، یعنی حتی اگر گناهکاری به عشق این که گناهت بریزد و موفق شوی بر ترک گناه، صبح و شام توجه به امام زمانت پیدا کن، از امام زمان استمداد کن، آقا کمکم کن دیگه گناه نکنم، کمکم کن حتی مهر گناه مهر دنیا از دلم بره بیرون. اگه این حالت درت ایجاد شد، اون وقت بنگر که امام علیه السلام در روایت برای منتظران چه مقامی بیان می کند. کلینی در کافی با سند معتبر نقل می کند از عمار ساباتی، میگه رفتم محضر امام صادق سلام الله علیه، گفتم آقا ایما افضل العبادت فی السر مع الامام منکم المستتر فی دولت الباطل او العبادت فی ظهور الحق و دولته مع الامام منکم ظاهر. ما که در دوران غیبتیم و در دوران حکام باطل، اگه در پنهانی تو خلوت عبادت کنیم عبادتمون افضله، یا اینکه ظهور امام زمان را درک کنیم و در خدمت امام زمان و در محضر امام زمان عبادت کنیم، نماز بخوانیم و روزه بگیریم، کدامین عبادت افضل و برتر است؟ عبادت در دوران غیبت یا عبادت در دوران ظهور؟ خوب دقت کنید. حضرت فرمود یا عمار الصدقه فی السر والله افضل من الصدقه فی العلانیه. اول یه قانون کلی رو بیان کردن، مگر نه این است که شما یه جوری صدقه بدی که کسی نفهمد، این به مراتب افضل از این که تو یک جمعی نشستی یه فقیری مراجعه میکند، تقاضای کمک میکند، همه کمک میکنن، شما هم کمک میکنی. صدقه در سر و پنهان به مراتب افضل است از صدقه در آشکارا. بعد فرمود و کذالک والله عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل و تخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل و حال الهدنه افضل ممن یعبد الله عز و جل و ذکره فی ظهور الحق مع الامام الحق الظاهر فی دولت الحق. شما که در دوران یک حکومت باطلی تو خلوت تو پنهان مجلسی میگیرید، روزه‌ای میخوانید، نمازی میخوانید، قرائت قرآنی دارید، مبادا این حاکم ظالم بفهمد بساط شما را جمع کند، تازه شرایط رو اینگونه تصور کن. با این حال عبادت کردن فرمود به مراتب افضل است که در دوران ظهور با کمال امنیت در محضر امام زمانت عبادت کنیم. بعد حضرت فرمود واعلموا ان من صلى منكم في اليوم صلاه فريضه في جماعه مستتر بها من عدوه في وقتها. اگر شما یه دو رکعت نماز واجب بخوانید، اما این دو رکعت نماز واجبتون به جماعت باشد، این نماز را پنهان از چشم دشمنتان بخوانید، در خفا اگر بخوانید، فأتمها كتب الله له 50 صلاة فريضة في جماعة، 50 برابر خدا ثواب رو بیشتر می نویسد. و من صلا منکم صلاتا فریضتا وحده مستترا بها من عدوه فی وقتها فأتمها کتب الله عز و جل بها له 25 صلاتا فریضتا وحدانیه. اگه نماز فرادا بخوانی در خلوت و از ترس دشمن، خدا 25 برابر برایت ثواب می نویسد. چرا؟ چون به جماعت خوندن طبعا ثوابش بیشتره و جماعت رو از ترس دشمن حفظ کردن سخت‌تره که آدم هم به جماعت بخواند هم دشمنی او را رصد کند، مواظب باشد که دشمن جماعت او را به هم نزند، عبادت او را از او نگیرد. اما به تنهایی تو خونه تنها خوندن خیلی آسان‌تره، لذا او ثوابش 50 برابره. غیر از ثواب جماعت که اگر تعداد مأمومین از 10 نفر رو عبور کند، جن و انس جمع بشن بخوان ثواب اون جماعت را بنویسن نمیتوانند. او بحثش جداست. نه، جماعتی که در دوران غیبت از ترس دشمن به جا می آوری و حقش را ادا می کنی، فرمود 50 برابر خدا برات ثواب می نویسه. اما اگه همون نماز را فرادا بخوانی 25 برابر خدا برایت می نویسد. بعد فرمود و من صلا منکم صلات نافله لوقتها. حالا اگر شما یه نماز نافله رو به همین شکل در وقتش بخوانید و تمامش کنید، کتب الله له بها 10 صلوات نوافل، خدا 10 برابر به شما پاداش میدهد. و من عمل منکم حسنتن کتب الله عز و جل له بها 20 حسنه. اگه یه عمل نیکی انجام بدی، به مادرت احسان کنی، صله رحم به جا بیاوری، قرائت قرآنی داشته باشی، امام حسین رو از راه دور زیارت کنی، اشکی بر مصیبت سیدالشهدا، هر عمل نیکی را اگر انجام دهی خدا 20 برابر به شمایی که در دوران غیبت امام زمان زندگی می کنید پاداش می دهد. بعد تازه فرمود و یضاعف الله عز و جل حسنات المؤمن منکم اذا احسن اعماله و دان بتقیت على دینه و امامه و نفسه. تازه اگر آیت تقیه رو بکنی، دینت هم حفظ بکنی، مواظب امام زمانت هم باشی، خدا دیگه گاهی برای بعضی بی حساب و کتاب به اونها ثواب میدهد. نگاه میکنه ببینه این بنده چقدر مواظب عملش رو خوب انجام بده، شرایطش را رعایت کند، شرایط صحتش را، شرایط قبولیش را، اخلاصش را، معرفتش را، یقینش را، روح ولایی مثلا نمازش را. آقا مگه نماز روح ولایی هم دارد؟ بله. چی شکلی نماز که مال خداست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چی شکلی ما روح ولایی نمازمان را زیاد کنیم؟ ثواب نمازت رو هدیه کن به امام زمانت، تو قنوت نمازت برای امام زمانت دعا کن، تو رکوع و سجده نمازت بعد از ذکر رکوع و سجده چندین بار برای فرج مولایت دعا کن. بعد نماز چه واجب چه مستحب، هر مؤمنی یک دعای مستجاب داره، اون دعای مستجاب تو خرج امام زمانت کن، نمازت روح ولایی پیدا میکند. غیر از این که باید اعتقادت هم یه اعتقاد درستی باشه، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود رها کند. او یکی میگفت به منکر علی بگو نماز خود قضا کند فایده نداره، قضا هم بکند فایده نداره، 100 بارم که قضا کند فایده، بگو رها کند، برو اعتقادتو درست کن. هر وقت اهل ولا شدی خدا نمازتو قبول میکنه، اون که محفوظ باید باشد. اما حرف من چیز دیگری است، علاوه بر این که باید شیعه مرتضی علی باشی، خوش عقیده باشی، اثناعشری باشی، امام زمانی باشی، ثواب نمازت هم هدیه کن به امام زمانت. هر نمازی چه واجب چه مستحب یک ثوابی دارد، یک اجری دارد. بگو خدا من نمیخوام، هدیه میکنم به مولایم. که از رفقای طلبه میگم من یه وقتی مشرف شدم حرم امام رضا سلام الله علیه، این همون بشرایی است که خدا در قرآن میگوید. باز گیر نده که تو خودت که خواب رو تکذیب میکردی و رد میکردی و میگفتی خواب حجت نیست، پس باز خواب تعریف میکنی؟ نه، این اون بشرایی است که خدا تو قرآن، نمیخوام باید چیزی اثبات کنی. قرآن میگه لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. امام صادق هم میفهمد بشرا اون رؤیای صالحه است که مؤمن میبیند. یا رؤیای صالحه است که برای مؤمن دیگر مؤمنان میبینن. یه بشارتی است. واش نمیخوایم معتقدی را اثبات کنیم، نمیخوایم حکمی از احکام را اثبات کنیم. تشویق دیگه، خدا گاهی بندگانش را تشویق میکنه. گفت رفتم حرم امام رضا سلام الله علیه، نشستم مقابل ذریح امام رضا، رفتم تو فکر که من الان مدتی یه خدمت مثبتی به امام زمانم نکردم. من طلبم، من نوکر امام زمانم، من سرباز امام زمانم، من نون امام زمان دارم میخورم، چرا یه مدتی هیچ خدمتی به امام زمانم نکردم؟ خودم شروع کردم سرزنش کردن. یک مرتبه رفتم تو فکر خب چی کار کنم همین الان جبران کنم گذشته خودم را. به ذهنم رسید یه زیارت امام رضا به نیابت از امام زمان بخوانم، بعد برم بالا سر زری، بالا سر امام رضا دو رکعت نماز زیارت بخوانم، هدیه کنم به امام زمان، تو قنوتم دعا کنم برای فرج مولایم. این کارو کردم و آمدم منزل خوابیدم. تا خوابیدم در عالم رویا دیدم کنار یک اقیانوس بیکرانیه، کنار ساحل این اقیانوس یک تخت جواهر نشان سلطنتی گذاشتن، امام زمان سلام الله علیه روی این تخت نشسته. به من الهام شد که این اقیانوس بیکران ثواب اعمال امام زمان است و من یه لیوان آب دستمه، دارم این لیوان آب رو میبرم تقدیم و حضور امام زمان کنم و ملهم شدم که این لیوان آب ثواب اون زیارت و درکت نمازی است که تو حرم امام رضا خوندم. بردم و تقدیم حضرت کردم، حضرت قبول کردن و گرفتن، خالی کردن تو اقیانوس. فهمیدم این اظهار ارادت من به امام زمان به امضای حضرت رسیده. همین که به پذیرن یعنی تو مورد توجه قرار گرفته ای و یه ارزش داره. بعد یه روزی که گرفتار میشی، دشمنی پیدا میکنی، خطری تو را تهدید میکنه، تنها میمانی، اونجا امام زمان به دادت میرسد. خودش فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلك لنزل بكم اللعوا واستلمتكم الاعداء. ما رعایت حال شما شیعیان رو میکنیم، شما رو به حال خودتون وان نمیگذاریم، ما یاد شما رو از خاطر نمیبریم، ما شما رو فراموش نمیکنیم، ما برای شما دعا میکنیم. اگر نبود توجهات ما به شما و دعاهای ما برای شما شیعیان، بلاهای سخت بر شما نازل میشد، دشمنان بر شما چیره و مسلط میشده. اینو باور کن، یک کاری بکن برای امام زمانت. بعد حضرت فرمود ان الله عز وجل کریمون، خدا کریمه. یه وقت نگو خب من دو رکعت نماز خوندم، خدا چرا 50 برابر داره ثواب میده؟ خدا داره میده دیگه، عجیب تو و اون که نمیده که. تو چرا بخل میورزی؟ خدا داره میده. یه عده بخ میورزه، ای چرا خدا اینقدر داره به ثواب میده؟ خب تو چه؟ مگه از تو داره کم میذاره؟ فهمت خدا کریمه. از کریم شما توقع کرامت باید داشته باشی، نه توقع عدالت. یعنی چی؟ عدالت به اینه که شما به هر میزانی که عمل کردی به همون میزان بهت پاداش بدی. اما کرامت اصلا حساب عمل نیست. کریم دوست داره ببخشه. تو دعا به ما تعلیم کردن از عدل خدا چیزی را طلب نکنید، از فضل خدا همیشه طلب کنید. چون عدل باشه خدا میگه نفسهایی که کشیدی، سلامتی که در این 50-60 سال داشتی در مقابل نعمتهای من همش رفت، اعمالت همش در مقابل نعمت نعمتهای من رفت. چی داری به درگاه من؟ هیچ. اما اگه از فضل خدا طلب کنی، خدا از فضلش میخواهد به یکی بدهد به یکی ندهد. به کی مربوطه؟ کی حق داره خدا را زیر سوال ببره؟ لا یسأل عما یفعل. خدا نسبت به کارهایی که میکند بازخواست نمیشود، زیر سوال نمیرود. ان الله عز وجل کریم. راوی میگه من گفتم آقا رغبتنی فی العمل و حسستنی علی، خیلی منو مشتاق عمل اونم در دوران غیبت امام زمان کردید، ولی یه سوالی دارم. احب ان اعلم کیف سرنا نحن اليوم افضل اعمالا من اصحاب الامام الظاهر منكم في دولة الحق و نحن على دین واحد. قصه چیه؟ ما که در دوران غیبت امام زمانیم، ما افضلیم از اونهایی که در محضر امام زمان دارن زندگی میکنن، در حالی که دینمون یه چیه، هر دوش یه این، هر دو معتقده به امام زمانی. اونا تازه امامشونو دیدن، یاری کردن، به یقین رسیدن، ما در دوران غیبتیم، چطور ما افضلیم؟ فرمود انکم سبقتموهم الى الدخول فی دین الله عز و جل، شما بر اونها سبقت گرفتید در اعتقاد به دین خدا، در نماز، در روزه، در حج، در هر خیری، در هر فقاهتی، در هر عبادتی، در هر ذکری از دشمنتون ترسیده اید و بندگی خدا کرده اید و دست از دین و ولایت و اعتقادتون بر نداشتید، اما اونا امام زمانشون رو دیدن، معجزاتش را مشاهده کردن و معلوم شما افضلید. از سابقون از سابقون اولئک المقربون، شما مطیع امام زمانتون بودید، صابرین معه، منتظرین لدولت الحق. 60 سال 70 سال منتظر بودید، عاقبت هم امام زمانتان را ندیدید، ظهورش را درک نکردید و از دنیا رفتید، ولی دست از امام زمانتون بر نداشتید، معلوم شما افضلید. خائفین علی امامکم و انفسکم من الملوک الظلمه، شما هر روز و هر شب بر جان خودتون، بر جان امام زمانتون می ترسیدید دشمنی بیاید، متعرض شما شود، متعرض امامتان گردد. تنتظرون الى حق امامکم و حقوقکم فی عید الظلمه قد منعوکم ذلك، حق شما رو به شما نمی رسوندن ظالمان، حق امام زمان را از او گرفته بودن، شما رو مضطر کرده بودن در مسئله دنیاتون، زندگی دنیای شما رو به هم ریختن، اوضاع اقتصادتون رو به هم ریختن، اما شما صبر کردید، دست از امام زمانتون بر نداشتید. اما اونا در ناز و نعمتن و دور امام زمانشون میچرخن. فبذالک ضاعف الله عز و جل لکم الاعمال فهنیئا لکم، علتی این که خدا ثواب اعمال شما را چندین برابر کرده اینه که شما امامتان را ندیده به وظایفتون عمل کردید و همراه او صبر کردید. اینجا راوی گفت آقا اگر قصه اینه که ما از اصحاب امام زمان افضل و برتریم، بنابراین چه معنا دارد ما منتظر ظهور باشیم؟ چرا منتظر باشیم و چرا دعا کنیم؟ حضرت فرمود سبحان الله، اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق والعدل فی البلاد، یعنی شما دوست ندارید حق و حقیقت در تمام بلاد آشکار شود، عدالت در تمام کره زمین محقق شود؟ شما نمیخواید همه بر یک کلمه، کلمه لا اله الا الله، همه مردم روی کره زمین بر یک کلمه اتفاق پیدا کنن، بین دلهای پراکنده تألیف برقرار شود؟ نمیخواد دیگه روی کره زمین معصیتی نشود؟ نمیخواید حدود خدا جاری شود؟ نمیخواید هر حقی به اهلش برگردد؟ گفت چرا میخوای؟ بام برای باید منتظر باشید، نه برای خودتون. یعنی باز اینجا خودخواه نباید باشی، حالا که ثواب اعمال ما بیشتره از ثواب اعمال اصحاب امام زمان، پس ما منتظر نباشیم، پس ما برای ظهور دعا نکنیم. چرا باید دعا کنی؟ بیش از اینم باید دعا کنی اگر واقعا منتظری. اصلا علت این که اینقدر به تو ثواب دارن میدن چون منتظری، چون اهل دعا برای فرجی، چون در فراق امام زمانت میسوزی، چون قصه آیندگان را میخوری. امیدواریم خدای متعال این روح انتظار را در ما تقویت کند و ما را برای ایام شیرین ظهور امام زمان آماده و محیا سازد. یبن الحسن یا صاحب الزمان، میشه قدمی رنجه کنید، بر دیدگان ما بگذارید، یه سری به محفل ما بزنید در این شبهای ماه مبارک رمضان که شبهای نزول رحمت و مغفرت خداست.